رسایی و شیوایی سکوت. مدت هاست که میخواهم این نوشته ایوان ایلیچ را ترجمه کنم. در درجه اول برای خودم که بتوانم بیشتر و راحت‌تر با آن زندگی کنم، اما شاید هم برای شما اگر اهلش باشید. در اون مایه این نوشته درباره ارتباط است. ارتباط با دیگری. اما برای ارتباط با دیگری باید زبان او را دانست. ایلیچ میگوید زبان فقط صدا نیست، بلکه صدا و سکوت است و باید هر دو را با هم آموخت. واژه‌ها در دامن سکوت جان می‌گیرند و تنها راه ارتباط عمیق با دیگری یاد گرفتن دستور زبان سکوت اوست. اما دستور زبان سکوت را هرگز نمی‌توان یاد گرفت اگر که ذهن تو سرشار از صداهای خودت باشد، صداهایی که از خودت، خانه‌ات و سرزمینت حمل می‌کنی. برای اینکه بتوانی دیگری را بفهمی، اول باید با خودت غریبه شوی، بیگانه‌ای در هجرت، در غربت، در تبعید. اما این کافی نیست. باید پذیرا و تسلیم سکوت دیگری باشی تا این امکان را فراهم آوری که واژه‌هایش در قلب تو متولد شوند. من این متن را در چند روایت ترجمه کردم. اول برداشتی بسیار ساده شده از آن را ترجمه کردم، اما متن مرا مدام به سوی خودش می کشید. جمله هایی که حذف یا خلاصه شده بودند صدایم می زدند. بازگشتم و این بار کامل ترجمهش کردم. منتها برخی مثال های ایلیچ را که خطاب به کشیش های آمریکایی که قرار بود برای ماموریت های میسیونری به آمریکای لاتین بروند و در محضر او اسپانیایی می آموختند را تغییر دادم، با این خیال خام که متن ساده تر و امروزی تر شود. چقدر ساده و گستاخ بودم. این متن درباره میسیونری های آمریکایی نیست، بلکه دقیقاً درباره غرور و ناتوانی من است. درباره هر لحظه زندگیم است که به تلاشی طاقت فرسا برای درک دیگری و درک خداوندی که هیچ از او نمی‌دانم سپری می‌شود. این بود که به متن برگشتم و این بار آن را آنطور که بود ترجمه کردم. این ترجمه نتیجه تلاشی طولانی و با انگیزه است، اما حقیقتاً نمیتوانم هیچ ادعایی درباره میزان موفقیتم در ترجمه این یادداشت شگفت‌انگیز داشته باشم. بنابراین اجازه دهید آن را یک سیاه مشق بنامم. از شما دعوت میکنم خودتان این متن را بخوانید، با آن تعامل کنید و توشه خودتان را برگیرید. با این حال کمی در مورد آن توضیح می دهم تا ورود با آن را برای مخاطب راحت تر کنم. خطاب ایلیچ به کشیش های آمریکایی است که قصد دارند به عنوان میسیونر به آمریکای لاتین بروند و نزد او آمدند تا زبان اسپانیایی یاد بگیرند. او با آنها تذکر می دهد که یاد گرفتن سکوت میزبانانشان را فراموش نکنند. متن اگرچه خطاب به این کشیش هاست، اما خطاب به همه کسانی است که قصد دارند با دیگری ارتباط برقرار کنند، چه صرفاً به قصد آشنایی با زبان یا فرهنگ آنها، چه به قصد انجام دادن کاری نیک برایشان. ایلیچ با زبانی دینشناسیک به چهار نوع سکوت اشاره می کند. سکوت نوع اول، سکوت شنونده با رغبت، مثل سکوت مریم باکره هنگامی که در انتظار نطفه بستن کلام خدا، مسیح یا کلمت الله در وجودش بود. سکوت نوع دوم، سکوت کسی که مطلبی را شنیده اما آن را در سکوت درونی خود آبیاری می کند تا رشد کند و آماده ارائه به جهان بیرون گردد، مثل سکوت مریم باکره حین بارداری که کلام خدا یعنی مسیح را آماده ارائه به دنیا می کرد. سکوت نوع سوم، سکوت پس از کلام آخرین، وقتی که همه حرف ها زده شده و چیزی جز سکوت باقی نمانده است، مثل سکوت دوستان عاشقی که دست در دست هم دارند، یا سکوت عاشقانه مادر نسبت به فرزند برومندش. و دست آخر، آخرین نوع سکوت به کلی در ماورای واژه‌ها قرار دارد و به پرسشگری نسبت به پارادوکس حضور در جهان و حرکت خیرخواهانه مربوط می شود. مثل سکوت مریم هنگامی که پیکر بیجان مسیح را در آغوش گرفته بود و شاید به این پارادوکس فکر می کرد که مسیح جهان را نجات داد، اما از نجات دادن دوست نزدیکش یهودا باز ماند. ایلیچ به مخاطبان وقتش و همینطور به من و شما می گوید بدون درک و تمرین این چهار نوع سکوت هرگز نخواهیم توانست با دیگری یا با خداوند ارتباطی معنادار برقرار کنیم. رسایی و شیوایی سکوت. برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می رسد، ارتباط کلامی انسانها لبریز از سکوت است. معنایی که از طریق سکوت منتقل می شود بیشتر از واژه هاست. سکوتی که به واژه ها و جمله ها شکل می دهد مهمتر از اصوات تشکیل دهنده اشان است. مکس هایی که بین لفظ ها و صداها رخ می دهند آبستن نقاطی روشن هستند که در تاریکی خلأ متولد می شوند، مانند الکترون ها در اتم یا سیاره ها پیرامون خورشید. زبان به مثابه رشته ای از جنس سکوت است و اصوات گره هایی که روی آن زده شدند، همچون گره های کیپوی پرویی که در آن فضاهای خالی بین گره ها حاوی اطلاعات هستند. همراه با کنفوسیوس ما زبان را به صورت یک چرخ می‌بینیم که پره‌هایش رو به مرکز دارند، اما این فضای خالی است که چرخ را می‌سازد. بنابراین برای اینکه دیگری را بفهمیم آموختن واژه‌های او کافی نیست، بلکه مهمتر این است که با سکوت‌هایش آشنا شویم. صداهای ما معنای چندانی ایجاد نمی کنند، بلکه به کمک مکس های ما است که قادری منظورمان را به دیگری بفهمانیم. یاد گرفتن یک زبان پیش از آن که یاد گرفتن صداهایش باشد، یاد گرفتن سکوتهایش است. یک مسیحی به کلمه به عنوان سکوتی همجاودان باور دارد. ریتم قانونی انسانی است که گفتگوی ما را به یین یانگ سکوت و صدا تبدیل می کند. یک زبان را فقط وقتی می توان به شکلی انسانی و کامل یاد گرفت که مسئولیت سکوت ها و صداهایش پذیرفته شده باشد. وقتی کسی زبانی را به ما می آموزد، بیشتر ریتم آن را به ما هدیه می دهد، شیوه اش را و ظرافت هایی که در نظام سکوت هایش وجود دارد و کمتر نظام صداهایش را. این هدیه‌ای صمیمانه است که به ازای خود ما را در قبال مردمانی که از طریق زبانشان به ما اعتماد کردند مسئول می‌سازد. زبانی که فقط واژه‌هایش را یاد گرفته باشم و نه مکس‌هایش را، تعرضی مداوم است. کاریکاتوری است از یک عکس نگاتیو. در مقایسه با یاد گرفتن صداها، یاد گرفتن سکوت یک مردم به زمان، تلاش و ظرافت بیشتری نیاز دارد. برخی افراد استعدادهای ویژه‌ای در این زمینه دارند، اما خیلی ها چنین نیستند. شاید به همین دلیل باشد که در بسیاری از موارد میسیونرها علارغم تلاش زیادی که در آموختن زبان می‌کنند، هرگز نمی‌توانند آن را به درستی بیان کنند و با دیگران از طریق سکوت‌ها ارتباط برقرار کنند. آنها صحبت کردن به لهجه بومی را یاد گرفتند، اما هنوز هزاران کیلومتر با مخاطبان بومیشان فاصله دارند. آموختن دستور زبان سکوت هنری به مراتب دشوارتر از آموختن دستور زبان صدا هاست. همانطور که یاد گرفتن واژه ها نیازمند گوش دادن و تلاشی طاقت فرسا برای تقلید از متکلم بومی زبان است، برای اکتساب سکوت ها نیز باید گشودگی و پذیرشی ظریفانه داشت. سکوت مکس ها و تردیدهای خودش را دارد. ریتم‌ها و ابرازها و نواختها، طول‌ها و زیر و بم‌ها، زمان‌های بودن یا نبودن. درست مثل واژه‌هایمان شباهتی بین سکوت ما در قبال سایر انسان‌ها و سکوت ما در مقابل خداوند وجود دارد. برای آموختن معنای کامل یکی، باید دیگری را تمرین و تعمیق کنیم. اولین نوع سکوت در ردبندی سکوت‌ها، سکوت شنونده ناب است. سکوت پذیرا بودنی زنانه، سکوتی که از طریق آن پیام دیگری به پیام او در ما بدل می گردد. سکوتی ناشی از رغبتی عمیق به آنچه دیگری می گوید. این سکوت توسط سکوتی دیگرگونه به خطر می افتد. سکوت از سر بی‌تفاوتی، سکوتی بی رغبت که پیش‌فرضش این است که چیزی وجود ندارد که بخواهم یا بتوانم از طریق ارتباط با دیگری دریافت کنم. این سکوت شوم همسری است که مثل قطعه چوب به حرف‌های شوهرش درباره امورات کوچکی که با علاقه با او در میان می‌گذارد گوش می‌دهد. سکوت مؤمنی است که کتاب آسمانی را می‌خواند با این پیش‌فرض که همه زیر و زبر آن را می‌داند. این سکوت سنگ است، مرده است، چرا که ارتباطی با زندگی ندارد. سکوت میسیونری است که هرگز درک نکرده که معجزه گوش دادن به یک غریبه به مراتب بیش از سخن گفتن با او نشانه عشق است. فردی که به ما نشان می‌دهد که ریتم سکوتمان را می‌داند، به مراتب از کسی که تصور می‌کند می‌داند چطور حرف بزند، به ما نزدیک‌تر است. هرچه فاصله دو جهان بزرگتر باشد، این سکوت از سر رغبت بیشتر نشانه عشق است. خیلی از آمریکایی‌ها به سادگی می‌توانند به وراجی‌هایی که درباره فوتبال آمریکایی می‌شود گوش دهند. اما شنیدن از سر رغبت گزارش‌های ورزش جایالای نشانه عشق آمریکایی ساکن غرب میانه به این ورزش است. سکوت یک کشیش شهری در اتوبوس هنگامی که به درد دل‌های یک روستایی درباره بیماری بزش گوش می‌دهد، حقیقتاً نتیجه تمرین طولانی میسیونری برای آموختن هنر صبوری است. هیچ فاصله‌ای به بزرگی فاصله بین فرد در حال نیایش و خداوند نیست. فقط وقتی این فاصله بی‌نهایت در آگاهی فرد طلوع کند، او قادر خواهد شد سکوت حق شناسانه و آمادگی صبورانه را در خود بست دهد. این حتماً از جنس همان سکوتی است که باکره مقدس در محضر خداوند داشت و به این وسیله توانست به الگوی جاودان برای گشودگی نسبت به کلمه مسیح تبدیل شود. از طریق این سکوت عمیق بود که کلمه توانست جان بگیرد. در نیایشی که از جنس گوش دادن بی صداست و نه در هیچ کجای دیگر، فرد مؤمن می تواند عادت این سکوت نخستین را کسب کند. سکوتی که به کلمه اجازه می دهد در فرهنگی بیگانه متولد شود. این کلمه که نطفه‌اش در سکوت شکل گرفته است، در سکوت نیز رشد می کند. نوع دوم سکوت، سکوت باکره پس از آبسته شدنش به کلمه است. سکوتی که کمتر درباره تولد فرمان یا بگذار تا چنین شود اوست، بلکه درباره زاده شدن سرود نیایش مریم است. این سکوت است که کلمه نطفه شده را تغذیه می کند، نه اینکه انسان را آماده لقاح کلمه کند. سکوتی که انسان را به روی خود می بندد تا به او اجازه دهد کلمه را برای دیگران آماده سازد. این سکوت همنوایی است، سکوتی که در آن منتظر لحظه مناسبی می مانیم تا کلمه در این جهان متولد شود. این نوع سکوت نیز در خطر است، نه تنها توسط شتابناکی و بی‌حرمتی ناشی از کثرت اعمال، بلکه همچنین توسط عادت تولید انبوه کلمات و سخنان شیرین که جایی برای سکوت باقی نگذاشته است. این نوع سکوت توسط سکوت فرومایگی تهدید می شود، به این معنی که همه واژه‌ها به خوبی یکدیگر هستند و واژه‌ها احتیاجی به توجه و مراقبت ندارند. بیگانه یا میسیونری که واژه‌های زبان را مطابق با فرهنگ لغت به کار می‌برد، این نوع سکوت را نمی‌شناسد. او کسی است که هر وقت می‌خواهد معادل واژه‌ای را در اسپانیایی بیابد، ابتدا در ذهن خود دنبال واژه‌های انگلیسی می‌گردد، به جای این که در جستجوی واژه‌ای باشد که قادر به همنوایی صدا و سکوت است، به جای این که سعی کند واژه یا اشاره یا سکوتی بیابد که توسط دیگری قابل فهم است، حتی اگر هیچ معادلی در زبان یا فرهنگ یا پیش زمینه خود نداشته باشد. او کسی است که به بذر زبان جدید فرصت رشد کردن در خاک بیگانه ذهنش را نمی دهد. این سکوت پیش از واژه ها و بین واژه هاست، سکوتی که در درون هر واژه جان می گیرد و می میرد. این سکوت نیایش آهسته درنگ است، نمازی که واژه هایش جسارت شنا کردن در دریای سکوت را دارند. این نوع سکوت نقطه مقابل انواع دیگر سکوت هایی است که پیش از واژه ها قرار می گیرند. مثلا سکوت گلی مصنوعی که قرار است ما را به یاد واژه هایی بیاندازد که روش نمی کنند، یا سکوتی که موقع مکس میان تکرارها ایجاد می شود. این سکوت میسیونری است که منتظر سخنرانی بعدیش است تا ابتذالی که توتیوار به خاطر سپرده را بیان کند، چرا که به خود زحمت نداده به عمق زبان زنده مخاطبانش نفوذ کند. علاوه بر این، سکوت پیش از واژه ها در تقابل با سکوتی قرار دارد که حین آماده شدن برای خشونت ورزی کلامی حاکم است و به سختی می توان آن را سکوت دانست. این سکوت ظاهراً برای آماده کردن واژه ها به کار گرفته می شود، اما واژه هایی که هدفشان شکاف انداختن است و نه اتحاد. این سکوت میسیونری است که به این نتیجه آسان رسیده که آنچه می خواهد بگوید هیچ معادل راستینی در زبان دیگری ندارد. سکوتی که در آن خشونت کلامی آغازین حتی اگر پنهانی باشد زمینه را برای خشونت‌های کلامی بعدی آماده می‌سازد. به دستور زبان سکوت باز می‌گردم تا از سومین نوع سکوت بگویم، سکوتی که آن را سکوت ماورای واژه‌ها نامیدم. هرچه در این دسته‌بندی‌ها جلوتر می‌رویم، فاصله بین سکوت خوب و سکوت بد نیز بیشتر می‌شود. حالا به سکوتی رسیده این که در خدمت مهیا کردن سخنان بعدی نیست. سکوتی که همه چیز را گفته است، چرا که دیگر حرفی برای گفته شدن باقی نمانده است. این سکوتی ورای آخرین بله یا آخرین نه است. این سکوت عشق در ماورای واژه ها یا سکوت نفی برای همیشه است. سکوت بهشت یا سکوت دوزخ. این گرایش انسان است در رویارو شدن با کلمه‌ای که سکوت است، یا سکوت انسانی که لجوجانه به خداوند پشت کرده است. دوزخ همین سکوت است، سکوتی مرگبار. مرگی که در این سکوت نهفته است نه از جنس مردگی سنگ است و نه از جنس بی‌تفاوتی به زندگی. این مرگ با بیجانی گل خشک شده ی تزئینی که فقط خاطره ای از زندگی است نیز فرق دارد. این مرگ پس از زندگی است، طرد نهایی زیستن. این سکوت می تواند حاوی نوفه ها، آشفتگی ها و واژه های زیاد باشد، ولی فقط یک معنی دارد، معنایی که با نوفه هایی که ایجاد می کند و وقفه های بین اونها مشترک است. نه، این سکوت دوزخی می تواند هستی میسیونری را تهدید کند. در واقع انسان مکلف به کلمه در جهانی که از آن او نیست، مستعد در غلطیدن در انواع امکانهای نامطلوب است. گواهی او از طریق سکوت توانایی نامتعارفی برای تخریب کردن دارد. سکوت میسیونری می تواند به دوزخ روی زمین تبدیل شود. در نهایت سکوت میسیونری یک هدیه است، هدیه نیایش. این سکوت به کمک نیایش و طی آن آموخته شده است، توسط او که بی نهایت دور است، بی نهایت بیگانه است و در عشق ورزیدن به انسانها، انسانهایی که بسیار دورتر و بیگانه تر از خانهش هستند، مجرب است. میسیونر می تواند هدیه بودگی سکوتش را فراموش کند، هدیه‌ای که به عمیق‌ترین شکل ممکن بلاعوض است و به شکلی محسوس توسط آنها که می خواهند زبانشان را به ما بیاموزند به ما داده می شود. اگر میسیونر این نکته را فراموش کند، اگر سعی کند با قدرت خیش آنچه را که فقط دیگری قادر به ارزانی کردنش است فتح کند، در این صورت هستیش به مخاطره خواهد افتاد. انسانی که قصد دارد زبانی که قرار است بیاموزد را مانند یک دست کت و شلوار خریداری کند، کسی که سعی می کند زبان را از طریق دستور زبان آن فتح کند و هدفش این است که آن را بهتر از بومی های این اطراف صحبت کند، آن کس که شباهت بین سکوت خداوند و سکوت دیگران را فراموش کند و در نیایش هایش رشد این سکوت را طلب نکند، انسانی است که در واقع می خواهد به فرهنگی که به سویش فرستاده شده تجاوز کند و باید هم عواقب چنین قصدی را انتظار بکشد. اگر او از انسانیت بهره‌ای برده باشد، خواهد فهمید که در زندانی معنوی قرار دارد، اما نمیتواند معترف این حقیقت باشد که این زندان ساخته خود اوست. در عوض او دیگران را متهم خواهد ساخت که زندانبانانش هستند. چون این است که دیوار بین او و کسانی که به سویشان فرستاده شده بیش از پیش محکم و غیر قابل نفوذ می‌گردد. مادامی که او خود را یک میسیونر ببیند، خواهد دانست که فرسوده و خسته شده است، که فرستاده شده اما به جایی نرسیده، که از وطنش دور شده اما هرگز در هیچ سرزمینی فرود نیامده، که خانه‌اش را ترک کرده ولی هرگز به هیچ خانه دیگری نرسیده است. او در حالی که بهتر از هر وقت دیگری می‌داند که فهمیده نمی‌شود، به موعظه کردن ادامه خواهد داد. او محصور اندیشه خودش است و کلامش ترجمه مسخره‌ای از زبان خودش. او همچنان کارهایی برای مردم انجام می‌دهد و آنها را قدر ناشناس می‌شمارد، چرا که آنها فهمیدند که او این کارها را در راستای تقویت نفس خود انجام می‌دهد. واژه‌های او به هجوی از زبان تبدیل می‌شوند، ابرازی از سکوت مرگ. در این لحظه شهامت زیادی برای بازگشت به سکوت صبورانه از سر رغبت یا ظرافت سکوتی که واژه‌ها در آن رشد می‌کنند لازم است. از دل کرختی گنگی زاییده می‌شود و رشد می‌کند. عادت نامیدی اغلب از ترس دشواری آموختن مجدد زبان در مقاطع دیرین زندگی متولد می‌شود. سکوت دوزخ به خصوص نسخه میسیونری آن در قلب او متولد شده است. در قطب مقابل ناامیدی میتوان سکوت عشق را یافت، دست در دست گرفتن عشاق، نیایشی که در آن ابهام پیش از واژه‌ها جای خود را به خالی بودن خالص بعد از آنها داده است، گونه‌ای از ارتباط که عمق بی تکلف روح را میگشاید، ارتباطی که به شکل تلألؤهای آنی است اما میتواند به همه عمر تسری یابد، چه در نیایش با خداوند و چه در ارتباط با سایر انسان‌ها. شاید این تنها جنبه حقیقتاً جهانی زبان باشد، تنها وسیله ارتباطی که از نفرین بابل مسون مانده است. شاید این تنها روشی است که می توانیم بدون لهجه خارجی با هم باشیم، با دیگران و با کلمه. اما در ماورای واژه‌ها نوع دیگری از سکوت نیز وجود دارد. سکوت پیتا، باکره سوگوار. این سکوت مرگ نیست، بلکه سکوت رمز و راز مرگ است. این سکوت پذیرش فعالانه اراده خداوند که از دل آن فرمان یا بگذار تا چنین شود مریم از را زاده شد نیز نیست. همچنین این سکوت مردانه پذیرفتن اراده خداوند در باغ جتسیمانی نیست که ریشه های تمکین به آن می رسد. سکوتی که شما میسیونرهایی که در این دوره یادگیری زبان اسپانیایی شرکت دارید در جستجوی کسب کردنش هستید، سکوتی در ماورای حیرت‌ها و پرسش‌هاست، سکوتی در ماورای امکان یک پاسخ یا حتی اشارتی به واژه‌های پیشین، سکوتی رمزآلود که از طریق آن خداوند توانست به سکوت دوزخ فرود آید، پذیرش خستگی ناپذیر یک زندگی بی‌فایده و هدر رفته برای یهودا، سکوت ناتوانی ارادی آزادانه مسیح که از طریق آن دنیا نجات داده شد. او پسر مریم که برای رهانیدن دنیا متولد شده بود در دستهای مردمان خودش مرد، دوستانش ترکش کردند و یهودا، کسی که عشق او نتوانست نجاتش دهد، به او خیانت کرد. این تعمق در سکوت درباره اوج پارادوکس حلول است که قصدش نجات جهان بود اما برای رستگاری حتی یک دوست شخصی بی اثر بود. گشودن روح به این سکوت قائی پیتا اوج فرایند بلوغ آهسته سه نوع دیگر سکوت میسیونری است.